بکنن. متاسفانه این مراکزی که ارجاع بایستی داده بشه مباحث حقوق بشری مثل سازمان ملل و بسیاری از مراکز دیگه کاملا تحت سیطره میگیرن که بتونن در مواقع خاص حتی مصوبات اونها رو اعمال بکنن. اگر هم مصوبه ای داشته باشه که به نفع اونها نباشه به راحتی زیر پا گذاشته میشه. یعنی این در این جهت هم هیچ ابایی وجود نداره.
باز شما نکات خوبی رو اشاره کردید، بسیار هم آموزنده هست هم قابل استفاده هستش. حالا در انتهای صحبت ها درباره این که چه وظایفی کشورها دارن به ویژه کسانی که تو این حوزه دچار آسیب شدن، این رو حتما با شما صحبت کنیم که ببینیم چه به چه نحو میشه مطالبهش کرد. اما الان در فرمایشات شما، وقتی من داشتم فکری میکردم و جستجویی میکردم تو ذهنم ببینم چه ارجاعاتی میشه براش گرفت، یک سری بزرگان حوزه علوم انسانی در غرب که صاحب نظر بودن، حالا این بزرگان به معنای تایید صلاحیت یا اینها نیست، بحث اینه که به هر حال تعداد زیادی ارجاع به صحبتاشون داده شده. در دهه های گذشته یا حتی سده گذشته تصور میشد که این صحبت ها دیگه محلی از اعراب نداره. مثلا اونجایی که اسپینوزا میگه که هر کس به اندازه حق داره که قدرت داره، توی بعد از جنگ جهانی دوم تصور میشد که ما حتی در جامعه ملل قبل از جنگ جهانی دوم تصور میشد که این حرفا دیگه خریدار نداره، محلی از اعراب ندارن، به خاطر اینکه ما داریم به سمت قانونگرایی تو عرصه بین الملل میریم و دیگه همه چیز رو در قالب اون جستجو کرد. وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم در قالب نظام جدید بین الملل مثلا ICJ به وجود اومد، دیگه تصور ایدئالیستی همه افراد شکوفا شد، پرورش پیدا کرد و همه تصور کردن دیگه با ICJ میشه همه مشکلات رو حل کرد. کما اینکه گاهند علیه قدرت‌های بزرگ هم حکمای محکومیت گرفته شد توی ICJ. اما این صحبت اسپینوزا امروز با فرمایش شما به نظر میرسه که یا دوباره زنده شد یا طرفدار پیدا کرده، یا اینکه هیچ کدوم از اینها اصلا نه طرفدار داره نه مقبول و نه مطبوع، ولی داره اجرا میشه. این رو چطور تفسیر می‌فرمایید؟ آیا خوبه این که هر کس قدرت داره ما بریم خودمون رو قوی کنیم، یا اینکه نه بسپاریم خودمون رو به قانونی که تصویب شده دنبال ضمانت اجراهاش بریم؟
البته اینه که عرض کردم مطلق نیست، یعنی فعال بودن دولت ها و دست پر بودن دولت ها، رایزنی و تبادل نظر دولت ها مؤثره، ولی این که بخوایم بگیم که صرفا مباحث حقوق بشری با نگاه صرف حقوق بشری بررسی میشه قطعا اینطوری نیست، در هیچ زمینه ای نیست، حتی نه مباحث حقوق بشری نه مباحث سیاسی و نه مباحث دیگه. یکی از مشکلات قضیه این استش که دولت ها اقداماتشون معمولا بر اساس دلایل حقوق بشری هیچ وقت نبوده و نیستش. اینم نکته جالبی هستش، یعنی این که عرض کردم بیش از 50 مرتبه امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم حمله کردن به کشورهای مختلف، داعیه هیچ کدوم از اونا مباحث حقوق بشری نبوده. یعنی اگر عوامل خودشون، اگر دولت‌هایی که بر مصدر کار هستن در چارچوب قواعد اونها می‌گنجن، هیچگاه مسئله حقوق بشری باعث نمیشه که اونها هیچ فشاری به اون دولت‌ها بیارن. یعنی انگیزه های سیاسی در مرحله اوله، اینی که در اول بحثم صحبت کردم خدمتون، دولت ها این ابزارها رو در کنار اون اهداف سیاسی که خودشون دارن پیش میبرن، ولی به هر حال این مانع از این نیستش که ما رایزنی نداشتیم. تأثیرات دراز مدت خودش رو داره رایزنی ها، گفتگوها، و با توجه به این که امروزه این ابزارهای رسانه‌ای اینطور نیست که دیگه صرفاً و مطلقا بخوان قدرت‌های بزرگ از طریق ابزار تنها حرف زننده و تنها مخاطب گویندگان مطلق جهان باشن و بتونن حرفاشون رو اونا صرفاً بزنن، به این شکل نیست. و میشه به هر حال در جهت اهداف جامعه بشریت بعضی از مفاهیم رو، بعضی از مطالب رو دنبال کرد و تأثیرگذاری کرد. ما در حوزه همونطور که عرض کردم موضوع بحث تروریسم، موقعی که آقای اوباما تصمیم گرفته بود در دور اول تحریم‌های همه جانبه ای رو علیه ملت ایران به کار ببره که بتونه به اون هدف‌های سیاسی خودش برسه، ما شاهد بودیم که سازمان ملل همزمان یک گزارشگر ویژه رو هم برای رسیدگی به بحث حقوق بشر برای ایران گمارد. من رفتم با ایشون صحبت کردم، دیدم کلن نگاه ایشون نگاه این استش که یه صندلی بذاره اینجا، هرچی مخالف داره جمهوری اسلامی اگر بحث حقوق بشری دارم بیار مطرح بکنم، اما از این ور اگر قرار باشه همین مباحث مطرح بشه بلافاصله میگفت اینا موضوعات دولتیه. من با او یک ساعت و نیم صحبت کردم، مذاکره داشتیم، مدارک و اسناد فراوانی در حوزه تروریسم داشتم، گفتم این موضوعات اینجوری، من خودم ما لیست تهیه کردیم، ما حدود 17 هزار شهید ترور شده در کشورمون داریم که همه به دست گروه ها و گروهک های ترور شدن که دفاتر رسمی در کشورهای غربی دارن و مورد حمایت مستقیم اونها هستن. اینا چه جایگاهی دارن تو مباحث حقوق بشری شما؟ این همه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردید، بعضی از اونها اشاره داره که جمهوری اسلامی حمایت از تروریسم میکنه به خاطر حمایت کردن از مقاومت مردم لبنان یا بعضی از مناطق دیگه. این موضوع کجا تو این گزارشات شما جایگاه داره؟ و بعضی که اسناد و مدارک جالب بود، اسناد و مدارکی هم که به اونها ارائه میکردیم مدارکی بود که مربوط به کشورهای غربی بود، مقامات غربی بود، مراکز اونها بود. به هر حال ما تونستیم بعد از سالهای سال، به قول خودش میگفت بعد از 20 سال من این کارو کردم، تو یکی از بندهای 50 خوردی قطعنامه، یه قطعنامه صادر کرده بود، یک بیانیه صادر کرده بود و گزارش داده بود به سازمان ملل، تو یکی از بندهای اون به هر حال اشاره کرد به این موضوع. خب عرضم اینه که تاثیرگذاری میشه کرد، میشه مؤثر بود، میشه رایزنی کرد. ما تو این زمینه هم البته یه مقداری خلأ داریم، یعنی در اینکه بتونیم از همه ظرفیت‌های خودمون استفاده بکنیم خلأ داریم، و به نظرم اگر ما هم بتونیم گسترده‌تر راجع به موضوعات ورود پیدا بکنیم، از ظرفیت‌های مختلفمون، از گروه‌های مردم نهادمون بتونیم درست استفاده بکنیم، خیلی میتونیم مؤثر باشیم. اما همچنان معتقد هستم که در نهایت تصمیم گیر این موضوع، در نهایت هدایت بحث‌های حقوق بشری خالی از اعمال قدرت‌های بزرگ نیست.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی نژاد، ممنونم که همراه ما بودید و سپاسگزاریم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
سلامت،
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم.
المجد توجك حقا والله شرفك فضلا طوبى لمن والاك فرضا إنك فرع الأعظم تهتدي منك الأناسم رحمة الباري تعالى كم حبانا بالنعيم إنك فرع الأعظم تهتدي منك الأناسم رحمة الباري تعالى كم حبانا بالنعيم ما أولاك قائدي ربي أولاك ما أولاك سيدي ربي أولاك ما أولاك قائدي ربي أولاك ما أولاك سيدي ربي أولاك أيا عمري أيا عمري أيا عمري روحي فداك الهی از جمالت منجلی هم نام مولایم علی سید علی سید علی تو تو یادگار حیدری، روح خدا را مظهری، از عاشقان دل میبری، سید علی سید علی. در این قبار فتنه های دورا، سرهای ره گم کرده در گریبان، بنشست چون لب تشنه ای پریشان. وقتی تو لب وا می کنی جان بیقراری می کند، باران در و گوهرت صد چشم جاری می کند. وقتی تو لب وا می کنی دل مست جانان می شود، نور هدایت می دمد، دشمن هراسان می شود. پیامبر این آقا عاشق دل خسته سر، غایب olan سنگلنن نائب دل بسته سر، اهل ولانن یارسن مهدی زهرا وارسن، اثبات عشقن دا آقا روح اللهن عباسسن. Eşkin coşur canlar gülür, titrir yürekler çırpınır, yüzlerde gözyaşlar gülür. Kalbi şehadetle yazan peymane eşkin zasına, Hüseyin'le Zehra'nın gülü yarab Hüseyin Abbas'ına. Sen gülende dallar gülür, eşkin coşur canlar gülür, titrir yürekler çırpınır, yüzlerde gözyaşlar gülür. Kalbi şehadetle yazan peymane eşkin zasına, Hüseyin'le Zehra'nın gülü yarab Hüseyin Abbas'ına. پیامبر این آقا عاشق دل خسته سر، غایب olan سنگلنن نائب دل بسته سر، اهل ولانن یارسن مهدی زهرا وارسن، اثبات عشقن دا آقا روح اللهن عباسسن. Eşkin coşur canlar gülür, titrir yürekler çırpınır, yüzlerde gözyaşlar gülür. Kalbi şehadetle yazan peymane eşkin zasına, Hüseyin'le Zehra'nın gülü yarab Hüseyin Abbas'ına. س Sen gülende dallar gülür, eşkin coşur canlar gülür. Titrir yürekler çırpınır, yüzlerde gözyaşlar gülür. Kanlı şehadetle yazan peymane eşkin zahasına, Hüseyin'e Zehra'nın gülü, yarab Hüseyin Abbas'ına.
توی این چند وقت اخیر درباره افزایش قیمت تو حوزه‌های مختلف با کارشناسان و مسئولان هم صحبت شدیم، جویا شدیم درباره این افزایش قیمت‌ها که گاهن غیر قانونی هم هست، اگر در حوزه حمل و نقل عمومی هست، اگر در حوزه لبنیات، در حوزه مواد غذایی و سایر قسمت‌ها هست. این رو با تولید کننده که در میون می‌گذاریم، تولید کنندگان براش دلایل متقنی میارن از این باب که به هر حال هزینه تمام شده من وقتی افزایش پیدا کرده، قیمت نهایی من هم افزایش پیدا میکنه، پس من این افزایش قیمت هم غیر قانونی شاید باشه، اما نه غیر اخلاقی هست و نه اینکه مست بدون استناد هستش. میخوایم درباره افزایش قیمت بتون آماده هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای مهندس ایرج رهبر، ریاست محترم هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، و همینطور جناب آقای دکتر حسین زهی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب حسین زهی سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و تمام دوستان.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. جناب رهبر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان خوبتون.
سپاسگزارم. با حضرت عالی اصل خبر رو مرور کنیم آقای رهبر، و قبل از اینکه با هر دو بزرگوار مشغول صحبت بشم، خواهش میکنم که صداها رو از روی حالت بلندگو یا اسپیکر خارج بفرمایید، چون ما صدای هر دو بزرگوار رو بسیار بسیار ضعیف داریم. امیدواریم که صدای بهتری تقدیم شنونده بشه. آقای رهبر، اصل خبر این که قیمت بتون آماده دو برابر شده و غیر قانونی هم هست، اینی که به صورت غیر قانونی، حالا دو برابر شدنشو تایید بفرمایید یا نه، و بعد هم قانونی و غیر قانونی بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که مسئله افزایش قیمت تازگی نداره و ما از مدت هاست که مرتب گرفتار همین مسئله افزایش قیمت مسئله ساختمانی. حالا دو تا مسئله ساختمان عمده، سیمان که حاصلش بتونه و میلگرد و فولاد که در ساختمان مصرف عمده داره و قیمت تعیین کننده هم داره برای قیمت تمام شده ساختمان، و به هر حال مسئولین ما در این رابطه قرار بود از دو سال پیش یک طرحی رو پیشنهاد کرده بودن که این مسئله رو بتونن هماهنگ بکنن و جلوی این کارا رو بگیرن. از جمله مثلا مسئله کارت اعتباری بود که بانک ها رو دخیل بکنن در این زمینه و بتونن کارت اعتباری صادر بکنم برای کسانی که مصرف کننده هستم و از طریق کارخونه ها مستقیما بتونن در واقع با اون کارت اعتباری پیش خرید بکنم و با یه اطمینان خاطر کارخونه ها بتونن فروش بکنن به مصرف کننده، و اون افزایش قیمتی هم که داره با اون پرداخت اولیه که انجام میشه بتونه جبران بشه. متاسفانه خب سوال عملیاتی نشده و ما مرتب در حال در واقع عوض کردن برنامه ها و پیشنهادهای جدید هستیم، و من بارها گفتم، عرض کردم که ما یه طرح جامعی برای مسکن نداریم. اگر واقعا این طرح جامع رو برای مسکن داشتیم، همه این برنامه ها توش دیده می شد، هم تولید مسکن، هم آمایش سرزمین، هم تامین مسائلی که ما نیاز داریم، مسائل عمده. واقعا ما یه برنامه ریزی کامل میخواییم. اینو اگر مسئولین ما به این مسئله توجه داشته باشن و همکاری بکنن و همراهی بکنن، ما میتونیم در واقع در امور ساخت و ساخت یه تحول رو به وجود بیاریم.
انشاءالله. آقای حسین تایی، کمیسیون چطور داره موضوع رو بررسی میکنه و میبینه؟ آیا این طرح جامعه میتونه کمک حال ما باشه برای کنترل قیمت، یا اینکه نه بحث اصلا اینکه جای دیگه باید مرور بشه و دنبال بشه؟
حتی کمیسیون واقعیتش داره جلسات متعدد و وزارتخانه مختلف هر هفته داره میذاره تو بحث کنترل قیمت ها، بذاریم وزارت سمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت سمت هست که گفتم. خب ما راهای مختلفی رفتیم. متاسفانه با توجه همونطور که عزیزی بون گفتن، یه متوجه خاصی نیست بحث
قیمت گذاری ها که بتونه کنترل بکنه. امسالش رو در وسط با تو نامده شو اگه بیا برآورد بکنی متر مکعبی فکر نکنم از 900 تا 750 تا 900 تو مناطق مختلف بیشتر در آن قیمت تمام شدهش، ولی در حال حالیست که به صورت غیرقانونی هم برای متر مکعبی 1,800,000 در آن داره میفروشن. خب این خودش باید سبساشه قیمت تمام شده ساختمان خواهد شد. در وسط میلگرد که دوستمون مسئله زدن شما 1,000,000 در کیلوی بیا در اون متر برآورد بکنی نمی نکنم کیلوی در اون 19 تومن تا 16 تومن بیشتر در میاد، را راجع هم فکرم بالای 40-50 تومن داره خرید فروش میکنه. و نیازه که در واقع ما باید یک کنترل خاصی بکنیم. ما سیمان در واقع که الان عمده ما ساله در بست ساختمان سازی هست 3 برابر در واقع کشورمون داریم تولید میکنیم، ولی به خاطر اینکه در واقع داریم صادرات انجام بدیم در واقع ارز نیمایی وارد کشور میشه، نه هیچ ما دارن غیرقانونی هم صادرات داره انجام میشه که بحث مثلا ساختمان کشورهای همسایه بود، چه عراق باشه چه پاکستان باشه چه افغانستان باشه. متاسفانه چون اینا از طریق بازارچه مرزی یا گذرهای مرزی هم که انجام میدن گمرک که نیست، پس به نوعی واسی میشه که قیمت تمام شده افزایش پیدا بکنه. حتما نیازه
اگر صادرات انجام میشه که باعث ارزآوری میشه و در واقع سود بیشتر تولید کننده میشه، یعنی هم وقت در اون صورت شاید بشه از تولید کننده خواست آقا حالا که شما صادرات داری داری ارز میگیری و داری قیمت بالای میگیری، خب از این ور هوای مصرف کننده رو داشته باش.
متأسفانه همین بحث ما حالا همینجاست که مصرف کننده داخلی ما داره زیان میبینه.
خب چرا آیا تولید وقتی با تولید کننده صحبت میکنه میگه قیمت تمام شده من بالا هستش، آیا ما باید اینو تابعی از تورم ببینیم به اینکه نه اصلا موضوعی که شما میفرمایید که اصلا حتی با تابع تورم نیستش، میفرمایید که بیشتر از قیمت تمام شده الان داره عرضه میشه؟
اصلا بحث تورم نیست، اینا مثل بقیه صنف در واقع میگن که دلار رفته بالا کرده هیچ گونه تأثیری در واقع تو بحث توریدات داخلی و تو بحث ساختمان سازی مثل میلگرد یا سیوان نیست. متاسفانه اینا میان بر مبنای قیمت تمام شده ارز در واقع داره حساب میکنن. حتی نیازش والا نگاه بکنی سالانه میگه سود و زیانی که شرکت های در واقع مثل فولاد مبارکه یا بقیه وقتی نگاه میکنه با جامعهشون تحصیل میکنه سود کلانی نصیب میشه، باید با اصرف کننده هم توجه ویشه باشه. این تو بحث همی که وارد بورس شده، اگر ما بیا قیمت تمام شده یک سیوان کیسه رو لحاظ بکنیم و قیمتش چقدر تموم میشه، ولی وقتی که بورس میشه خب قیمتی متاسفانه قاعدتا باید 10% در واقع نسبت به قیمت تمام شده و مثلا باید بتونی بالا پایین و درم شاید بیش از 100 برابر تو بورسی که من باید این انتظار داشته باشه داره بالا پایین بشه. حتما نیازه که در واقع دولت به جد ورود پیدا بکنه و وزارتخونه مربوطه حتما باید نظارت عالیه داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز هیچ میدون نظارت عالیه نیست. کارکنان هرچی که در اون باب دلشون هست دارن قیمت گذاری میکنه، از طرف بعد هم میبینیم ساختمان سازی هم در اون هم انبوه سازه ما دنوی دارن ضرر میدن، نمیتونن در اون پروژه رو در موعد با قرار تمام بکنم، هم مصرف کننده مو ضرر میکنه.
آقای مهندس رهبر ابراز نظر بفرمایید با توجه به تجربه کاری که دارید با توجه به اطلاعاتی که تو این حوزه دارید.
بله همونطور که فرمودند از کنم حضورتون که ما مسئله کنترل تولید کننده های مسئله ساختمانی که عمدتاً هم عرض کردم فولاد و سیمان هستش یه مقداری آزاد گذاشتیم و این مسئله باید کنترل رو اونا نداشته. مسئله صادرات هم که شما اشاره فرمودید که باعث ارزآوری میشه و باید کمک بکنه به کارخونه ها، متاسفانه اینجوری نیست. یعنی ما از اولش هم گفتیم ما از امکانات داخل کشور داریم استفاده میکنیم، از معادنش، از انرژیش، از در واقع و امکانات نیروی انسانیش، هر چیزی شما فکر بکنید داریم به صورت در واقع یارانه‌ای در واقع استفاده میکنیم برای کارخونه ها تولید میتولید کنند و متاسفانه بعد وقتی که میخوان بپوشن میگن چون ارز الان گرون شده و باید ارزارایی داشته شده، هرچی اگر آزاد بذاری هر چقدر تولیدم میکنه حاضر الان صادر بکنن و نیاز داخلی رو اصلا توجه به این مسئله ندارن. متوجه از اینکه دولت فرمودن باید ورود پیدا بکنه، به نظر من باید کنترل بکنه. آقا شما نیاز داخلیتون رو برطرف بکنید با قیمت مشخص تمام شده، با یارانه هایی که شما دارید میدید، بعد هر چقدر اضافه تولید کردید شما نوش جونتون صادر بکنید. ولی این مسئله نیست، اگر جلوشون رو نگیری هر چقدر اتونن، حالا حتی خامفروشی هم میکنن، مثلا در مورد سیمان کلینکر صادر میکنن و در مورد پولاد شمش پولاد در واقع صادر میکنن. اینا همه چیزایی هستش که کارخونه دنبال سود خودش هست. حالا متاسفانه بورس هم که وارد شده، بورس نتونست کاری بکنه. شاید من میگم اصلا بورس شاید یک دلوگاهی هستش که یه تعدادی نشستن و اونجا از اونجا باید عبور بکنه. هر کالایی که بخواد بره کاملا میتونن هر کاری، هر برنامه روی اون مسئله دارن که بورس پیاده بکنن. این خیلی بده. من فکر میکنم که ما متاسفانه مدیریت نتونستیم بکنیم و نتونستیم کنترل بکنیم این مسئله رو، و همینطور باعث میشه که ما روز به روز شاهد هستیم که اول هفته میخواهیش ملکیت یه قیمتی داره، روز وسط هفته یه قیمت داره، وقت شما میتونید با این قیمت تغییرات قیمت یه قیمت فیکسی تعیین بکنید در ساخت. الان ما طرح نهضت ملی ما مشکل داره واقعا، یعنی ما نتونستیم واقعا یه قیمتی توافقی برسیم با در واقع مسئولین که بتونیم آقا با چه قیمتی میتونیم تموم بکنیم. و این مسئله واقعا الان معضلی شده برای ساخت و ساز ما، الان مشکلی شده، ما نمیتونیم که این کارو بگیم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس رهبر، ممنونم که همراه ما بودید. آرزو موفقیت داریم، صبح بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر حسین سگی، سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزو موفقیت داریم برای حضرت عالی و همکارانتون در کمیسیون.
خلق